ساعت 13 ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. گاردین می گوید آمریکا مکالمات 35 تن از رهبران جهان را شنود کرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را تکذیب کرد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می گویند از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. درود شنوندگان ارجمند. روزنامه گاردین میگوید یک مقام آمریکایی در سال 2006 از سازمان امنیت ملی آن کشور خواسته بود مکالمات مربوط به 200 شماره تلفن متعلق به 35 تن از رهبران جهان را زیر نظر داشته باشد. گاردین که این خبر را با استناد به سندی از اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، منتشر کرده، نامی از این رهبران که قرار بوده مکالمات آنها زیر نظر گرفته شود و نیز نامی از کسی که این درخواست را ارائه کرده نبرده است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل یک روز پیش از این گزارش گفته بود تلفن همراه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به وسیله سازمان امنیت ملی آمریکا زیر نظر بوده است. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز پنجشنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد، رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند روز پنجشنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس موسوی، یکی از دختران آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است وی و خواهرش پس از آن که در مقابل تقاضای ماموران برای از تن در آوردن تمامی لباس‌های خود مقاومت کردند، سیلی خوردند و یک مامور نیز دست نرگس موسوی را گاز گرفته است. دختر میرحسین موسوی همچنین گفته است پدرش از پشت پنجره و زهرا رهنورد نیز به طور حضوری شاهد این درگیری بودند و در نهایت یک مامور ارشد از درگیری به وجود آمده عذرخواهی کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، قرار است دوشنبه پیش رو با عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، در وین دیدار و گفتگو کند. کیانه معنوی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای به همین منظور اعلام کرده است که دیدار عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است روز دوشنبه به مدت 1 ساعت در وین، مقر آژانس، پیش از آغاز مذاکرات دو روزه بین دو طرف صورت گیرد. آژانس بین‌المللی در مورد جزئیات محتوای گفتگو اشاره‌ای نکرده است، اما بنابر بیانیه این ملاقات به منظور تسهیل در پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس صورت می‌گیرد که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ششم و هفتم آبان ماه در وین برگزار شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا شامگاه پنجشنبه نیز با اعلام این خبر گفت عراقچی قرار است به زودی به وین برود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی گفته است که مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 متشکل از کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، هشتم و نهم آبان ماه، 30 و 31 اکتبر در وین برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، ایران و گروه 5+1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان در مذاکرات اخیر خود در ژنو توافق کردند کمیته‌های کارشناسی هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل دهند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است در روزهای 16 و 17 آبان، 7 و 8 نوامبر در شهر ژنو برگزار شود. به گزارش رویترز، هیچ یک از آقایان آمانو و عراقچی قرار نیست در مذاکرات یاد شده در ژنو شرکت کنند. نخستین دور مذاکرات ایران و آژانس پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران روز پنجم مهر ماه در وین برگزار شد.
کیانه منوی از رادیو فردا گزارش میداد. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، به گزارش وبسایت کلمه، دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشون با رفتار توهین‌آمیز مأموران با دو دختر آنها به پایان رسید. در شبکه‌های اجتماعی و سایت ندای سبز آزادی از سیلی زدن زندانبان‌ها به صورت نرگس و زهرا و همچنین گاز گرفته شدن دست نرگس از سوی زندانبان‌ها خبرهایی منتشر شده است. حسین قویمی در گفتگو با سخنگوی شورای راه سبز و امید درباره آنچه که روز گذشته در دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان روی داده پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند:
امروز بعد از قریب 1000 روز برای اولین بار فرزندان آقای موسوی اجازه پیدا کردن که در داخل خانه پدری با پدر و مادر ملاقات بکنن و حدود 2.5 ساعت با اونها باشن و نهار هم بخورن. بعد از 1000 روز که اونها هیچ وقت همچین حقی رو نداشتن و قبل میباید که در خانه مجاور که متعلق وزارت اطلاعات بود ملاقات صورت میگرفت، ملاقات ها بسیار محدود هم بود. به هر حال ابتدا تصور این بود که خلاصه گشایشی صورت گرفته و یک قدم مثبتی برداشته شده در روز عید قدیر، من که دخترها بتونن پیش مادر و پدرشون نهار بخورن. متاسفانه در هنگام خروج رفتار بسیار توهین‌آمیزی با دخترهای من اسم سری میشه. در روز عید قدیر که برای شیعیان بسیار حائز اهمیت هست و اصولا در این روز سادات رو احترام میکنند، به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنند در حضور پدر و مادر و معلوم نیست چه دست های در کار است که وقتی که میخواد یک قدم به سمت جلو پیش بره کاری انجام میدن که همه برنامه ها تغییر پیدا بکنه و خراب بشه. این باعث تعجبه. به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش را کشور برقرار نشه، وضعیت هست آقای موسوی و کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن و به نظرم میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این هست با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیز زودتر این تمام بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش رفع اثر بکنن.
آقای امیر ارجمند، به گزارش وبسایت کلمه، تفتیش فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد در خانه مجاور، زندانبانان خواسته‌ای داشتند از فرزندان آنها که گفتند که به دلیل شرم‌آور بودن آن امکان بیانش وجود نداره. ممکنه شما لطف کنید بفهمید که این خواسته چه بوده که منجر به درگیری شده و حتی زندانبان به دختران آقای موسوی سیلی زد؟
به هر حال تفتیش یک حدی داره. وقتی که باید احترام فرد مورد رعایت آقای دختر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد رو مورد حد قرار بده و اون مورد واقعا از نظر شخصیتی اذیت بکنه. به علت اینکه نمیخواستن این مسئله گفته به شما هم نمیتونید ازش نامه ببرید، ولی به هر حال کار بسیار شرمناک بوده.
به گفته دختر میرحسین موسوی، در تمام لحظات درگیری آقای موسوی از پشت میله‌های آشپزخونه خونه‌ای که مشرف به خونه امن اطلاعات بوده صداهای این برخورد رو میشنیدند و خانم زهرا رهنورد هم شاهد این برخورد بودند. حالا فکر میکنید که امکان داره که کار به محاکم قضایی بکشه به خاطر این حرکاتی که انجام شده؟
الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن. بخش تعداد زیادی از اعضای این خانواده مورد آزار و اذیت بدنی، جسمانی و غیره قرار گرفتن و بسیاری از حقوق اولیه اونها نقض شده. آیا یک بار رسیدگی قضایی صورت گرفته که این بار بخواد چنین چیزی صورت بگیره؟ من امیدوارم که مقامات قضایی به خودشون بیاد مقداری میزانی از مسئولیت پذیری درشون ایجاد بشه، بفهمن که به هر حال انقدر که از حق و عدالت و دین و شریعت صحبت میکنن، اونا باید در حق خانواده های موسوی و آقای کروبی رو هم قابل اجرا بدونن و پیگیری کنن این نوع رفتارهای ناشایست رو و غیر انسانی رو.
اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری فارس بامداد امروز به نقل از یک منبع آگاه که نام وی اعلام نشده است، دلیل درگیری دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی در روز گذشته را رفتار غیر عادی و سازمان یافته دختران نخست وزیر سابق اعلام کرد. دختران میر حسین موسوی میگویند، همان گونه که پیشتر در این گزارش شنیدید، روز پنجشنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان و پس از آن که در مقابل درخواست ماموران برای بیرون آوردن تمامی لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سیلی خوردند. با این وجود منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است دختران میر حسین موسوی با انجام رفتار و حرکات غیر عادی با ماموران درگیر و به سوی آنها حمله ور شدند. منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است که او بر این باور است که اینم کاملا به صورت عمدی و سازمان یافته انجام شده است تا به گفته وی دختران میر حسین موسوی امکان فضاسازی رسانه‌ای برای فشار بر مسئولان امنیتی و قضایی را پیدا کنند. زهرا رهنورد و میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند که از زمستان سال 1389 تا کنون در حصر و حبس خانگی به سر می‌برند. کشمکش میان مسئولان فعلی و پیشین بانک مرکزی بر سر وضعیت مالی کشور بالا گرفته و بانک مرکزی ایران در متنی مدیریت محمود بهمنی رئیس کل سابق این نهاد را مورد انتقاد قرار داده است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از دلایل این کشمکش میگوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری و چند نفر از همکاران او بارها از اینکه دولت رو با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفتند شکایت کردند و محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم به تازگی در پاسخ اونها گفته که خزانه کشور برخلاف آنچه مسئولان تازه کشور میگویند پر است، چون به گفته او صندوق توسعه ملی 34 میلیارد دلار موجودی داره، ذخایر ارزی کشور هم 100 میلیارد دلار هست و بدهی خارجی هم باز به گفته آقای بهمنی در دوره احمدی نژاد کم شده. متن دیروز بانک مرکزی واکنشی هست به پاسخ آقای بهمنی و در اون مسئولان سابق اقتصادی کشور متهم شدند به تحریف واقعیت. انتظار میره که طی هفته‌های آینده کشمکش بر سر کارنامه اقتصادی دوران آقای احمدی نژاد شدیدتر هم بشه.
آقای خاوند، در این کشمکش حق با کیه؟ مسئولین فعلی بانک مرکزی یا مسئولین پیشین بانک مرکزی؟
آقای بهمنی در اظهارات خودش تفاوت بین خزانه دولت و ذخایر بانک مرکزی رو نادیده گرفته، هر دو رو با هم مخلوط کرده و این اشتباه از طرف کسی که چند سال در رأس بانک مرکزی بوده واقعا تعجب آور هست. ذخایر ارزی بانک مرکزی ربطی به خزانه دولت نداره. در واقع دولت منابع ارزی خودش رو که عمدتاً از محل نفت به دست میاد در اختیار بانک مرکزی میذاره و در ازای اون ریال میگیره و اون رو خرج میکنه. دلاری که به بانک مرکزی فروخته شده دیگه در اختیار دولت نیست، متعلق هست به بانک مرکزی به عنوان پشتوانه مبادلات خارجی کشور و در ازای اون نقدینگی کشور بیشتر شده. دولت حسن روحانی دیگه نمیتونه در ازای دلارهایی که یک بار از سوی دولت قبلی به بانک مرکزی فروخته شده دوباره ریال مطالبه بکنه.
آقای خاوند، در متن دیروز بانک مرکزی گفته میشه که در دوره زمامداری آقای محمود احمدی نژاد نقدینگی 5 برابر شده و نرخ تورم 40% فعلی رو به وجود آورده و امکانات تولید و سرمایه گذاری رو از بین برده. چرا نقدینگی با این سرعت رشد کرده؟
عامل اصلی این رشد تبدیل صدها میلیارد دلار نفتی به ریال و تزریق بی‌محابای این ریال‌ها در شبکه‌های اقتصادی کشور بوده و همینطور بودجه‌های انبساطی که کسری اونها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و یا اجرای طرح‌های غیر کارشناسی مثل مسکن مهر که اون هم منجر شده به استقراض از بانک مرکزی. حاصل اون که بدهی بخش دولت دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل انفجارآمیزی بالا رفته و شد آنچه نباید میشد، یعنی تورم بالای 40% که این همه مصیبت رو برای مردم درست کرده.
فریدون خاوند، چکیده خبرها 13.